فصل سوم. مشکل از کجا پدید می آید؟ اکنون مطالب بسیاری را از نظر گذرانده ایم و آنچه مشکل خود می پنداشتیم الگ کرده ایم و به مشکلی رسیده ایم که من معتقدم مشکل راستین است. ما احساس می کنیم آنقدر که باید خوب نیستیم و با عدم خیشتن دوستی روبرو هستیم. دیدگاه من از زندگی می گوید که اگر مشکلی وجود دارد باید راستین باشد. پس بیایید ببینیم که این اعتقاد از کجا آمده است. از آن زمان که کودکی خردسال بودیم و می دانستیم که زندگی و خودمان عالی و بی همتا هستیم، چگونه به انسانی بدل شدیم که مشکلاتی دارد و می پندارد که تا اندازه‌ای بی ارزش است و دوست داشتنی نیست. کسانی که پیشاپیش خود را دوست می دارند می توانند بیشتر خود را دوست بدارند. به گل سرخ بیندیشید. از لحظه‌ای که قنچه کوچک است تا زمانی که کاملاً می شکفت و حتی لحظه‌ای که آخرین گلبرگش می افتد، همواره زیبا و کامل است و همواره در حال دگرگونی. ما نیز همین گونه ایم، همیشه عالی و کامل و همیشه در حال دگرگونی. با فهم و شعور و هوشیاری و دانشی که در اختیار داریم به بهترین کاری که از ما برمی آید سرگرمیم. هنگامی که فهم و شعور و آگاهی و دانش بیشتری به دست آوریم، به نحوه دیگری عمل خواهیم کرد. خانه تکانی ذهنی. اکنون زمان آن است که اندکی گذشته خود را بیازماییم و به چند اعتقاد که بر ما حاکم بوده نظر افکنیم. بعضی از افراد این خانه تکانی را بسیار دردناک می‌یابند، اما لزومی ندارد این طور به آن نگاه کنیم. پیش از خانه تکانی ذهنی باید به اعتقادات پیشین خود بنگریم. اگر بخواهید اتاقی را کاملا تمیز کنید، هر چه در آن است بیرون می آورید و می آزمایید. به بعضی از چیزها با علاقه نگاه می کنید و گرد و خاکش را می گیرید و خوب برق می اندازید تا بر جلوه اش بیفزایید. می بینید بعضی از چیزها به لعاب یا تعمیر نیاز دارند، پس فهرستی تهیه می کنید که به آن کارها بپردازید. بعضی از این چیزها از کار افتادند و دیگر نمی توانید از آنها استفاده کنید. وقت آن رسیده است که آنها را کنار بگذارید و به دور افکنید. مجله ها و روزنامه های کهنه و بشقاب های کاغذی مصرف شده را با خیال راحت می توان در سطل خاک روبه انداخت. برای تمیز کردن اتاق لازم نیست عصبانی شویم. خانه تکانی ذهنی نیز همین گونه است. برای دور انداختن چند اعتقاد کهنه و قدیمی لازم نیست عصبانی شویم. بگذارید با همان آرامشی که پس از خوردن غذا خردریزها را جمع می کنیم و در ظرف آشغال می ریزیم، آنها را نیز به همان آسانی دور بریزیم. آیا شما واقعا حاضرید که برای تهیه شام امشب در زباله های دیشب خود دنبال غذا بگردید؟ آن وقت حاضرید که با جستجو در آشغال های کهنه ذهنی تجربه های فردای خود را بیافرینید؟ اگر اندیشه یا اعتقادی به دردتان نمی خورد، بگذارید راهش را بگیرد و پی کارش برود. هیچ نصح سری یا قانون مدونی نگفته است که اگر روزگاری به چیزی عقیده داشتید، مجبورید که این اعتقاد را تا ابدالآباد دنبال خود بکشانید. پس بیایید به چند اعتقاد محدود کننده و اینکه این اعتقادات از کجا می آیند بنگریم. اعتقاد محدود کننده: من آنقدر که باید خوب نیستم. این اعتقاد از کجا آمده است؟ از جانب پدری که مدام به او می گفت موجود احمقی هستی. او می گفت که دوست دارد موفق شود تا موجب افتخار پدرش بشود. اما او از احساس گناه سوراخ سوراخ شده بود و این احساس نفرت می آفرید و حاصل این انزجار شکست از پی شکست بود. پدر او را به مشاغل و امور مالی می گماشت و او نیز مدام بر شکست می شد. او در واقع با این شکست ها حسابش را تسویه می کرد. او پدرش را وادار می داشت که برایش خرج کند و پول بپردازد. البته بگذاریم که بزرگترین بازنده خودش بود. یک مورد دیگر، اعتقاد محدود کننده، عدم خیشتن دوستی. این اعتقاد از کجا آمده است؟ سعی در جلب رضایت پدر. مراجعم خانمی بود که ابداً نمی‌خواست مانند پدرش باشد. هیچ وقت نمی‌توانستند سر موضوعی با هم به توافق برسند و همیشه در حال جر و بحث بودند. بزرگترین آرزویش این بود که پدرش تأییدش کند، حالان که تنها چیزی که از او می ستاند انتقاد بود. همه جای بدنش درد می کرد. اتفاقاً پدرش نیز عیناً دردهای او را داشت. او نمی توانست بفهمد که خشم خودش در بدنش درد ایجاد می کند. همانگونه که خشم پدرش نیز در تن او درد می آفرید. یک مورد دیگر، اعتقاد محدود کننده، زندگی پر از خطر است. این اعتقاد از کجا آمده است؟ از جانب پدری وحشت زده. مراجعی دیگر زندگی را تیره و دشوار می یافت. نمی توانست بخندد. هرگاه می خندید وحشت می کرد، زیرا می پنداشت از پس هر خنده آخر گریه ای است و مدام با این اخطار بزرگ شده بود. اعتقاد محدود کننده. یک مورد دیگر، آنقدر که باید خوب نیستم. این اعتقاد از کجا آمده است؟ تنها و بیکس ماندن و نادیده گرفته شدن. یکی از مراجعانم مردی بود که نمی توانست سکوت خود را بشکند. سکوت شیوه زندگیش شده بود. تازه ترک اعتیاد و الکل کرده بود و اعتقاد داشت که موجودی وحشتناک است. دریافتم در کودکی مادرش را از دست داده بود و خاله ای او را بزرگ کرده بود که جز برای دستور دادن و بکن و نکن با او حرف نمی زد. در نتیجه در سکوت بزرگ شده و در تنهایی و در سکوت غذا خورده و همیشه تنها و آرام در سکوت اتاق خودش نشسته است. یاری داشت که او نیز مردی ساکت بود و حتی زمانی که با او بود بیشتر اوقات را در سکوت می گذراندند. این یار مرد و او دیگر بار تنها شد. تمرین، پیام‌های منفی. تمرین دیگر ما برداشتن یک کاغذ بزرگ است و نوشتن هر آنچه پدر و مادرتان در کودکی به شما گوشزد می کردن که از عیوب و نقاط ضعف شماست. پیام‌های منفی که می شنیدید چه پیام‌هایی بود؟ به خود فرصت کافی بدهید تا همه این پیام‌های منفی را به خاطر آورید و بنویسید. معمولاً نیم ساعت کافی است. درباره پول، درباره جسم شما، درباره عشق و روابط عاشقانه و درباره استعدادها و قدرت خلاقیت شما چه می گفتند؟ پیام‌های منفی و حرف‌های محدود کنندهشان چه چیزهایی بود؟ اکنون در صورت امکان با نگرشی عینی و واقع بینانه به هر آنچه نوشته اید بنگرید و به خود بگویید پس این اعتقادات از آنجا آمده اند؟ حالا یک کاغذ دیگر بردارید و اندکی ژرف‌تر به فکر فرو روید. پیام‌های منفی دیگری که در کودکی شنیده اید چه چیزهایی بود؟ از خویشاوندان، از معلمان، دوستان، قدرتمندان، از مؤسسات مذهبی، همه آنها را سر فرصت بنویسید. نسبت به احساسی که در وجودتان می‌گذرد دقیق و هوشیار باشید. آنچه بر روی این دو برگ کاغذ نوشته اید اندیشه هایی هستند که لازم است از هوشیاری خود حذفشان کنید، زیرا همین اندیشه ها موجب شدند که احساس کنید آنقدر که باید خوب نیستم. خود را به صورت یک کودک نگریستن. اگر بچه‌ای 3 ساله را وسط اتاق بگذاریم و سرش داد بزنیم که خیلی احمق است و هرگز نمیتواند کاری را درست انجام بدهد و این کار را اینطوری باید انجام بدهد و نباید آن کار را بکند و واقعاً که چه آشفت بازاری درست کرده است و چند بار هم کتکش بزنیم، دست آخر با کودکی وحشت زده روبرو می شویم که یا گوشه‌ای کس می کند یا زیر گریه می زند. کودک یکی از این دو راه را انتخاب می کند و ما نیز هرگز به توانایی ها و استعدادهای بالقوه‌اش پی نمی بریم. اما اگر به همین بچه بگوییم که چقدر دوستش داریم، چه زیباست و وجودش تا چه اندازه برای من مهم و عزیز است و چقدر باهوش و درخشان و دانا و کاردان است و اگر هم اشتباهی بکند کوچکترین مانعی ندارد، زیرا از همین تجربه هاست که چیزهای تازه می آموزد و در هر شرایطی دوستش می داریم و به کمکش می شتابیم، آنگاه استعدادهایی که این کودک از خود نشان خواهد داد شما را به حیرت فرو خواهد برد. درون هر یک از ما کودکی 3 ساله هست که بیشتر اوقات سرش داد می زنیم و آنگاه حیرت می کنیم که چرا زندگیمان بر وفق مرادمان نیست. اگر دوستی مدام از شما انتقاد کند، آیا از حضورش خوشحال می شوید؟ شاید در کودکی این طور با شما رفتار می شد که البته موجب تأسف است. اما گذشته ها گذشته است و اگر شما بخواهید اکنون نیز با خود چنین رفتار کنید، موجب تأسف بیشتر خواهد بود. حالا فهرستی از پیام‌های منفی دوران کودکی را برابر خود داریم. آیا این فهرست با آنچه خود شما نقاط ضعف خیش می‌دانید تطبیق می‌کند؟ شاید کم و بیش تطبیق کند. ما داستان زندگیمان را مطابق با پیام‌های اولیه‌ای که دریافت کرده ایم می‌نویسیم. همه ما بچه‌های کوچولوی خوبی هستیم. سرزنش پدر و مادر و یک عمر قربانی باقی ماندن بسیار آسان است، اما نه لذتی دارد و نه ما را از گرهگاه خود بیرون می‌کشاند. سرزنش خانواده. سرزنش و ملامت مطمئن ترین راه برای چسبیدن و جدا نشدن از مشکل است، در حالی که فهمیدن به ما کمک می کند تا از آن موضوع فرا برویم و عنان آینده خود را به دست بگیریم. گذشته را نمی توان عوض کرد، اما آینده از اندیشه کنونی ما شکل می گیرد. برای آزادی و رهایی ما لازم است که بفهمیم پدر و مادرمان با توجه به فهم و شعور و آگاهی و دانشی که داشتند بهترین کاری را که از دستشان برمی آمد انجام داده اند. هرگاه دیگری را سرزنش کنیم، معنایش این است که مسئولیت خود را به عهده نگرفته ایم. همه کسانی که آن بلاها را سرتان آوردند همانقدر هراسان و وحشت زده و آکنده از احساس درماندگی بودند که اکنون شما هستید. تنها چیزی که احتمال داشت به شما بیاموزند همان چیزی بود که خود آموخته بودند. از دوران کودکی پدر و مادر خود، مخصوصاً تا پیش از 10 سالگی، تا چه اندازه باخبرید؟ اگر هنوز این امکان برایتان هست که آن را دریابید، از آنها بپرسید. اگر بتوانید درباره کودکی پدر و مادر خود بیشتر بدانید، به آسانی در خواهید یافت که چرا آنها چنین کردند. فهمیدن این موضوع شما را سرشار از رحم و شفقت خواهد کرد. اگر نمیدانید و نمیتوانید بفهمید، بکوشید تصور کنید که کودکیشان چگونه میبایست بوده باشد. چه نوع از کودکی بزرگ سالانی چون آنها را میآفریند. برای رهایی خود شما لازم است که این اطلاعات را به دست آورید. تا آنها را آزاد نکنید، خود نمی توانید آزاد شوید. تا آنها را عفو نکنید، نمی توانید خود را ببخشایید. اگر از آنها بخواهید عالی و بی نقص باشند، از خود نیز خواهید خواست که کامل و بی همتا باشید و به این ترتیب تا آخر عمر نگونبخت خواهید بود. انتخاب پدر و مادر. من با این نظریه موافقم که خود ما پدر و مادرمان را انتخاب می کنیم. ظاهراً درس هایی که می آموزیم کاملاً با ناتوانایی های پدر و مادرمان جور در می آید. من معتقدم که همه ما در ابدیت به سفری بی انتها سرگرمیم. ما به این دلیل به این سیاره می آییم که درس های ویژه ای را که برای تکامل معنوی ما لازم است بیاموزیم. ما خود جنسیت و رنگ پوست و کشورمان را انتخاب می کنیم. آنگاه به دنبال پدر و مادری می گردیم که از هر جهت بازتاب الگوهای ما باشند. دیدار ما از این سیاره به مدرسه رفتن می ماند. اگر بخواهید متخصص زیبایی شوید، به کلاس زیبایی می روید. اگر بخواهید مکانیسیان شوید، به کلاس مکانیک می روید. اگر بخواهید وکیل شوید، به دانشکده حقوق می روید. پدر و مادری که این بار برای خود برگزیده اید، جفت کامل و متخصصان رشته‌ای هستند که برای آموزش انتخاب کرده اید. وقتی بزرگ می شویم، این گرایش را می آبیم که انگشت اتهام خود را به سوی پدر و مادرمان اشاره رویم و بگوییم تقصیر از تو بود. اما من معتقدم که خود ما آنها را برگزیده ایم. گوش دادن به دیگران. وقتی کوچک هستیم، برادرها و خواهرهای بزرگتر در نظرمان چون خدایانند. چه بسا هرگاه ناراحت بودند، ناراحتی خود را به صورت جسمانی یا کلامی بر سر ما خالی کردند. چه بسا چیزهایی از این دست به ما گفتند که حالا نشانت می دهم. تو که بچه ای و نمی توانی این کار را بکنی. تو احمق‌تر از آن هستی که بتوانی با ما بازی کنی. معلمان مدرسه نیز اغلب اثری نافذ بر ما می‌گذارند. کلاس پنجم که بودم، آموزگاری با تأکید به من گفت که نمی‌توانم بالرین بشوم. من هم حرفش را باور کردم و جاه‌طلبی‌های رقصم را کنار گذاشتم. تا موقعی که دیگر از سنم گذشته بود که رقص را به عنوان شغل خود انتخاب کنم. آیا شما می توانستید بفهمید که امتحانات و نمره ها تنها برای این است که ببینید تا آن موقع چقدر دانش اندوخته اید؟ یا اینکه همان بچه‌ای بودید که می گذاشت امتحانات و نمره ها ارزش وجودش را بسنجد؟ یاران نخست ما دانش نادرستی را که از زندگی دارند با ما تقسیم می کنند. دیگر بچه های مدرسه نیز می توانند سر به سر ما بگذارند و آزارهایی ماندگار به جای نهند. موقعی که بچه بودم نام خانوادگیم لانی بود و آنها مرا لوناتیک یعنی هپروتی صدا می زدند. همسایه ها نیز می توانند اثر بگذارند، اما نه به دلیل اظهار نظرهایشان، بلکه به این علت که از ما می پرسند همسایه ها چه فکری خواهند کرد. به دیگر قدرتمندان و اشخاص با نفوذی بیندیشید که در کودکیتان بر شما اثر گذاشتند. البته عبارات و تبلیغات نیرومند و بسیار مجاب کننده مجلات و تلویزیون را نیز باید نام برد. چه بسیار عقاید و کالاهایی که به این دلیل به فروش می رسند که ما احساس کنیم اگر آنها را نخریم بی ارزشیم و ایرادی داریم. ما همه اینجاییم تا از محدودیت‌های نخست خود هرچه که باشد فرا رویم. اینجاییم تا عظمت و الوهیت خود را علارغم هرچه آنها به ما گفته باشند دریابیم. اما تو لازم است که بر اعتقادات منفی خود غلبه کنی و برای من لازم است که بر اعتقادات منفی خود غلبه کنم.